بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که طبق اون راهی که مرحوم شیخ اختیار کردن برای این مخصصاتی که بعد وقت العمل بالحاجه در روایات وارد شده، شیخ فرمود اینجا یک اشکالی به وجود میاد و اون اشکال این است که اگر تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحت صحیح باشه، اون مشافهین به خطابات قرآنیه وقتی میدونن که خدای تبارک و تعالی چنین بنایی داره، نمیتونن به اصالت و عدم تخصیص تمسک کنن و بگن خدا اراده عموم فرموده، چون بنای خدا بر این است که مخصصات بعد وقت العمل بالحاجه بیان میشه و وقتی چنین بنایی داره، اون مشافه در زمان خطاب وقتی شک میکند که اگر این عام وارد شده اراده عموم کرده یا نه، نمیتونه بگه خب حالا به حسب ظاهر مخصصی نیست، اصل عدم تخصیصه، پس خدا اراده عموم کرده. اون وقت وقتی اراده عموم به نحو واقعی روشن نباشه، ظاهراً برای مشافه اراده عموم شده. قاعده اشتراک هم در این احکام ظاهری به درد نمیخوره. قاعده اشتراک میگه غایبین و معدومین با موجودین در زمان خطاب اشتراک دارن در احکام واقعیه. این خلاصه اشکال بود. برای اینکه اصلا خود اشتراک این اختزار داره، یعنی اون احکامی که دارای ملاک واقعیست قابلیت اشتراک داره، و الا احکامی که دارای ملاک ظاهری هست، خب این ظاهر به قول مرحوم اصفهانی احکام ظاهری تختلف به اختلاف شرایط، شرایط تغییر میکنه، احکام ظاهری تغییر میکنه. یه حکم ظاهری برای گروهی یه چیزی بوده، برای گروه دیگر یه حکم ظاهری دیگره. این روشنه دیگه تقریبا که قاعده اشتراک در تکلیف فقط در احکام واقعی است. خب این اشکال، حالا ببینیم مرحوم شیخ از این اشکال چه جوابی میدن. یک عبارت خوب خود مرحوم شیخ داره، مرحوم اصفهانی این عبارت رو خیلی مختصر کرده و یک برداشتی از عبارت شیخ داره. اگر اجازه بدید من اینو نقل بکنم اینها رو، بعد اون وقت فرمایشات آقایون رو میشنوید. مرحوم شیخ میفرمایند که اصالت الحقیقه، یعنی حمل کلام متکلم بر این که معنای حقیقی رو اراده کرده، این دو مبنا و دو نظریه درش وجود داره. یه مبنایی است که یک اصل تعبدیه، یک اصل اغلاییون تعبدی. اغلا میگن اگر متکلم یک کلامی ازش صادر شد، این یحمل علی المعنى الحقیقی، و ما مخاطبین باید بگیم این متکلم واقعا اراده کرده معنای حقیقی را. اما مبنای دوم این است که نه، اصالت الحقیقه اصلون و غلاییون اما تعبدی نیست، بلکه مستند اصالت الحقیقه اصالت و عدم القرینه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی متکلم یک کلامی رو آورد، این کلام ظهوری دارد و قرینه‌ای بر خلاف ظاهر متکلم نیاورد، اینجا ما باید بگیم همونی که لفظ ظهور در او دارد متکلم همون رو حقیقتا اراده کرده، همون رو جدا اراده کرده. وقتی یک لفظی میاره قرینه برخلاف ظاهر نمیاره، ما باید بگیم اون چرا که ظاهرن هست واقعا اراده کرده. منتها حالا همین رو مرحوم شیخ به این بیان میگن، میگن ما وقتی به محاورات عقلا مراجعه میکنیم، عقلا میگن متکلم از لفظ میتواند معنای حقیقی را واقعا اراده کنه، میتواند معنای مجازی را واقعا اراده کنه. اگر یه متکلمی حالا کلامی رو گفت، این قرینه‌ای بر معنای مجازی نیاورد، خب ما باید بگیم این معنای حقیقی را واقعا اراده کرده. اون وقت حالا طبق این اصل عقلایی در باب محاورات، حالا اگر خدای تبارک و تعالی کلامی رو فرمود، این کلام ظهور در این داره، همین معنا مراد جدی خدای تبارک و تعالی است، چون الان فرض این است که مخصصی نیاورده. حالا اگر ما بعدن دیدیم که بعد وقت العمل بالحاجه قرینه بر خلاف عموم آورد، مخصص را آورد، معلوم میشه که این متکلم روی این اصل موجود در میان عقلا عمل نکرده. خب روی این اصل باید همون معنای حقیقی رو اراده کرده باشه، این معنای عموم رو. حالا بعد از 50 سال مخصص رو آورده، معلوم میشه که لمصلحتن و لنکتتن این قرینه و این خاص را تأخیر انداخته، اما و در نتیجه اون معنای حقیقی رو اراده نکرده. ولی اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که وقتی دیدیم که بعداً قرینه‌ای رو آورد و روی اون اصل محاوره عقلایی عمل نمی‌کنه، لنکتتن لمصلحتن از وقت حاجت تأخیر انداخت، حالا میگیم که این معنای مطابق با قرینه، این معنا مشترک است بین الحاضرین و الغائبین. چون ببینید اشکال فقط متمرکز بود در مشافهین، طبق همون توضیحی که ما دادیم، مرحوم شیخ در جواب باید راهی رو طی کند که ما هم مکلف باشیم به همونی که مشافهین مکلف بودن. در بیان اشکال طوری اشکال بیان شد که ما نمیتونیم مکلف باشیم به اونی که مشافه مکلف بوده، چون مشافه مکلف بوده به یک امر ظاهری، قاعده اشتراک در ظاهر نمیاد. اما اینجا مرحوم شیخ میگه اگر بعدن من عبارت رو بخونم، حالا عبارت یه مقدار مفصله. می فرماید فاذا لم ینسب قرینتن علی ارادت تفهیم المجاز، اگر متکلم قرینه بر مجاز نیاورد، تعین ارادت الحقیقت فعلا و این اذن فعن تلعنا علی تخصیص المتأخر، اگر ما بعداً قرینه متأخر رو برش اطلاع پیدا کردیم، کان هازا کاشفن ان مخالفت المتکلم لهذا الاصل لنکته، اگر بعداً قرینه آمد کشف از این میکنه که این متکلم با این اصل عقلایی همراهی نکرده، چون اصل عقلایی این است که اگر اراده معنای حقیقی نکند همون موقع قرینه بیاره. گذشته 50 سال بعد قرینه برخاص رو ذکر کرده. اما همه در این عبارت، این عبارت دقت کنید نکته اصلی مطلب، اما اذا لم نبتله، مولا در قرآن عام رو آورده، مشافه مکلف به ظاهر بوده، اون موقع قرینه برخلاف نیاورده، این ادامه پیدا کرد تا زمان ما، ما هم قرینه برخلاف پیدا نکردیم. ایشون میگه فلازم الحکم به ارادت تفهیم ظاهر فعلا من المخاطبین، باید این خدا از همه اراده ظاهر رو کرده. فیشترک القائبون معهم، قائبین با مخاطبین و مشافهین مشترک میشن. در بیان مرحوم اصفهانی عرض میکنم که ایشون هم همین بیان رو داره، منتها در این که شیخ چطور این یشترک را آورد، عبارت اصفهانی اینه ول و عجاب قدس سر و انهاد المحضور، یعنی از این اشکال به ان مقتزل اصل المؤسس فی باب المحاورات الحکم به ارادت ظاهرها واقعا، اصل حاکم در باب محاورات این است که اگر متکلم کلامی گفت قرینه برخلاف نیاورد، باید بگیم همین ظاهر را در واقع هم اراده کرده، الا اذا علمنا عدم ارادته واقعا، مگر اینکه علم پیدا بکنیم که این حکم رو واقعا اراده نکرده اما ظاهرا اراده کرده. مرحوم اصفهانی دیگه در اینجا این قسمت کلام شیخ که شیخ میفرماید یشترک القائمون معهم، خب همه اصل اشکال اینه، این رو باید حل کرد. مستشکل میگه شما یه راهی رو طی کردی، این اصالت و عدم تخصیص را برای مشافه که جاری بکنیم فایده نداره، چون برای مشافه اثبات این که این مولا اراده جدی کرده عموم رو نمی کنه. خوب دقت کنید، من باز بیان اشکال رو دارم عرض می کنم. مستشکل گفت ما بیدیم در حین نزول آیه، آیا مشافه بنابراین که آیه اختصاص مشافهین داره میتواند اصالت و عدم تخصیص رو جاری کنه و بگه خداوند اراده عموم کرده واقعا؟ بگید نه، نمیتونه. پس مشافه مخاطب از ظاهرن بالعموم، بعدم بگید قاعده اشتراک در احکام ظاهری نمیان، در احکام واقعی میان. باید مرحوم شیخ در جواب راهی رو طی کند این اشتراط رو درست بکنه. خب یه بیان ساده که در حالا در توضیح اشکال و تکمیل اشکال میخواه او از حالت عدم تخصیص رو نتونست جاری کنه. ما هم که مخاطب به اون آیه نیستیم که ما که حق نداریم از حالت عدم تخصیص جاری کنیم. چون ببینید عرض کردم ولو مرحوم تونکابونی میگه چرا شیخ آمده گفته این اشکال بناهن علا اختصاص الخطاب بالمشافهینه، و ما عرض کردیم مثلا روح اشکال همینه، یعنی اگر خطاب مختص به مشافه شد او نمیتواند عام را با اصالت و عدم تخصیص به عنوان مراد جدی خدا برای خودش اثبات کنه تا با قاعده اشتراک در حق ما ثابت بشه. خب او میگه همین ظاهر فعلا مراده، اما واقع چی مراده نمیدونم. حالا میرسه به ما، به ما که میرسد ما الان ما اگه بخوایم اصالت و عدم تخصیص رو جاری کنیم فرضی است که این خطاب مربوط به ما نیست، ما چطور اصالت و عدم تخصیص جاری کنیم؟ خب چطور شیخ آمده اینجا مسئله اشتراک رو درست کرده؟ شیخ با این عبارت میگه بعد از اون زمان میرسه به زمان ما، دو صورت داره، یا اطلعنا علی تخصیص. خب وقتی اطلعنا علی تخصیص ما به همین خاص عمل میکنیم، بحثی هم نداره، میگیم اینجا خاص را بعد وقت العمل بالحاجه آورده و تأخیر انداخته لنکتتن ولی مصلحتن، همه حرفا اینجاست. اذا لم نتل علی تخصیص، هرچی میگذیم اون عام قرآنی مخصصی نداره. بعد میگه و نفعیناهو بالعصر، ما برچی نفعیناهو بالعصر؟ ما که این خطاب متوجه ما نبوده. آیا ما نسبت به همون زمان صدور خطاب نفعیناهو؟ یعنی ما اگر اینطور بگیم شک میکنیم این خطاب وقتی صادر شد همون زمان آیا قرینه بر خلاف یا خاصی داشت یا نه، میگیم اصل است که نبوده. فلازم الحکم به ارادت تفهیم ظاهر فعلا. شیخ میگه اینجا ما باید بگیم که مولا مراد جدیش همین ظاهره، مولا مراد جدیش همین ظاهر می شود به این بیان که وقتی اون زمان خاص نیامده بعدش هم نیامده، تا این زمان نیامد دیگه، اگه بنا بود بیاد حالا دیگه آمده بود، دیگه این مقدارم تأخیر بیان دیگه نمیشه که. پس بگیم این مراد واقعیشه، وقتی شد مراد واقعی وقت چی میشه؟ یشتر کل قائبون معهم. پس ببینید این عبارت شیخ رو اینطور باید معنا بکنید.
اشکالی که جایی که مخصوص اومده باشه اما احتمال نیست، ما احتمال میدیم که معنای حقیقی اراده شده یا نه
دیگه، این احتمال نمیاد دیگه، نه نه چرا نسبت به مخصص دیگه هم همین شق دوم میاد. اگر یک مخصصی آمده میگیم نسبت به این مخصص مولا اینو ارا، نه 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 چرا چرا همینطوره، میگیم آقا نسبت به این مخصص ما دلیل داریم، پس باید مراد جدی مولا رو با در نظر گرفتن این مخصص ما معنا کنیم، اما اگر نسبت به مخصص دیگه شک کردیم همین نفعینا و بلعص چی؟ نه نه به او به نوبت به او اقرار المجازاتی نمیرسیم. بذارید من این اجازه فرد من خب کلام اصفهانی هم بگم بعد اون وقت صحبت بفرمایید. پس ببینید ما عبارت شیخ رو اینطوری معنا کردیم که شیخ میگه آقا همینی که در اون زمان ما مخصص نبوده، بعد هم نیامد. این دوتا مطلب با هم قرینه می شود که مولا اراده جدیش چیه؟ عامه. وقتی ما اراده جدی مولا رو پیدا کردیم، قاضی اشتراک جریان پیدا میکنه. مرحوم اصفهانی می فرماید این جواب کافی نیست. می فرماید که این راهی که شما شیخ آمدید در اینجا طی کردید و از این اصل در محاورات استفاده کردید، اصل عقلائیه در محاورات میگه که آقا همونی که ظاهر کلام است، مراد جدی مولا هم هست. اما ما دو جور مراد جدی داریم. یک مراد جدی منبعث از ملاکات اولیه، یک مراد جدی منبعث از ملاکات ثانویه. قاعده اشتراک در جاییست که ما علاوه بر این که مراد جدی مولا را پیدا کردیم، مراد جدی منبعث از ملاکات اولیه باشه. و الا اگه در یک کلامی مولا اراده جدیش به یک معنای تعلق پیدا کرده، اما این منبعث از ملاکات ثانویه است، اونجا قاعده اشتراک جریان نداره. یعنی باز دایره قاعده اشتراک رو ایشون زیغ میکنه. لذا می فرمان وقتی این چنین شد دیگه، حالا فرقی که ما بعداً بیم فرق بگذاریم بین صورت الاطلاع علی المخصص و صورت عدم اطلاع بر مخصص فرقی نمی کنه. عقلای قانون دارن میگن آقا ظاهر کلام مراد واقعی متکلم هم هست، این درست، ولی مشکل را حل نمی کنه. ما باید برای قاعده اشتراکیم این مراد واقعی است که منبعث از ملاکات واقعیه و ملاکات اولیه است، و این اصل جاری بین العقلا در باب محاورات این را دیگه برای ما اثبات نمی کنه. ما قاعده اشتراک را در جایی میاریم که یک حکمی مراد جدی مولا باشد اولا و منبعث از ملاکات اولیه باشد ثانیا. لذا می فرمان جواب شیخ ناتمامه. چی؟ یه قاعده اشتراک باید با قرائن به دست بیاریم، با قرائن باید به دست بیاریم که ببینید، عرض کردم همونطوری که در خود احکام ظاهری یه قاعده اشتراک جاری نیست، از کجا میگن؟ از کجا از این اصل عقلایی همچین استفاده میشه؟ ببینید ما با اصالت العموم، اصالت التطابق هم باشه، اصالت التطابق میگه بین این ظاهر و بین مراد جدی تطابق، همین اندازه. این از نهان اصفهانی میگه عمه، میگه میگه شما یه وقتی هست که یک معنای ظاهری مراد جدیتونه اما منبعث از ملاک واقعی نیست. خیلی خوب، خیلی خوب، فرض است که قرینه نیامده. از کجا بگیم این معنای ظاهر که مراد جدی مولام هست حتما منبعث از ملاکات واقعی هست؟ اون رو باید اثبات کنیم ما. یعنی برای انبعاث از یعنی ما بسید که شما در سایر احکام میگید تا موضوع نیاد خوبش نمیاد، در قاعده اشتراک موضوعش اینه، یک حکم جدی منبعث از ملاک اولیه، این موضوع قاعده اشتراکه. ما عالم به ملاکات نیستیم، ولی میدونیم احکام یه ملاکات واقعیه داره، یه ملاکات ملاقات واقعی اولیه داره، یه ملاقات ثانویه داره. ایشون میگه ما تو ملاقات ثانویه، مثلا فرض کنید که ضرر از ملاقات ثانویه است، ضرر یا مثلا احکامی که مربوط به جهالته، اینا همه از ملاقات ثانویه است. ما حالا دارم بیان ایشون رو توضیح میدم. ایشون میگه آقا شما میگید که تمام مکلفین مشترکن در تمام تکالیف. خب کدوم تکالیف؟ اون تکالیفی که لم تتغیر به اختلاف شرایط، به اختلاف عناوین. ملاقات ثانویه به اختلاف عناوین مختلف میشه. حرج یه ملاک ثانویه، ضرر یه ملاک ثانویه، ضرورت و اضطرار یه ملاک ثانویه. عرض میکنم که یه مصلحت خاص در یک زمانی ملاک ثانویه. ایشون میفرماید ما با شما شیخ هم عقیده ایم که ما یه اصل عقلایی داریم. اصل عقلایی میگه همینی که ظاهر هست مراد جدی مولام همینه. حالا آقایون گاهی تعبیر میکنن تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه. ایشون میگه ما اینو قبول داریم و شیخ تا همینجا گفت پس مراد جدی که روشن شد یشتر کل غائبون معه. اصفهانی میگوید که آقا این کافی نیست، ما باید مراد جدی که منبعث از ملاکات واقعیه اولیت پیدا کنیم و با این اصل عقلایی به این مطلب نمیرسیم. حالا از این مطلب خود ایشون رو عرض کنم. لذا ایشون میگه این جواب ناتمامه. میگیم خب حالا خودتون چه نظری دارید در اینجا به عنوان جواب از این اشکال؟ ایشون میفرماید که ما میگیم خطاب این عمومات قرآنیه ولو مخصوص به مشافه باشه، اما الا ان الخطاب و ان کان مخصوصا به مشافه الا ان ظاهره انه تکلیف المخاطب بذاته لا به عنوان آخر. ایشون میگه آقا حالا شما که میگید خطاب مخصوص مشافهه، مشافه این یعنی چی؟ اینو برای ما معنا کنیم. ایشون میگه معناش این است که خود ذات المخاطب، ذات المخاطب مکلفه. فیکون اون وقت بعد چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میگن اگر در یک جایی یک تکلیف متوجه به ذات المخاطب شد، این تکلیف حتما منبعث از ملاقات واقعی است. اگر یه جایی تکلیف متوجه شد به مکلف به علاوه حرج، مکلف به علاوه یک مصلحت موقتی، مکلف به علاوه یک ضرورتی که در اون زمان بوده، این گونه تکالیف اشتراکی درش نیست. اما اگر قائل شدیم این عمومات مختص مشافه، یک میگیم آقا خود تکلیف ظهور در این داره که متعلقش ذات المکلفه، مخاطبش ذات المکلفه، نه مکلف با یک عنوان دیگر. خب اگر اینطور شد نتیجه یه قاعده دیگه میخواد دست ما بده مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. میگه یک اصلی ما داریم که تکلیف دلالت دارد بر این که مخاطبش ذات مخاطب و مکلفه الا جایی که قرینه بر خلاف بیاد. یعنی ما در همه تکالیف یا در هر تکلیفی خدای تبارک و تعالی ولو مخاطب مشافه، اما ما میگیم که آقا اینجا متعلق به تعلق پیدا کرده به ذات مکلف و هر تکلیفی که به ذات مکلف تعلق پیدا کند منبعث از ملاقات واقعی است. چی؟ نه در جایی که قرینه نیا. الان این قانون رو بعد از فحص از مخصص میگیم، میگه آقا بعد از اینکه تکلیفی آمد، همین آقای مشافه اگر آمد تحقیق کرد و فحص کرد و مخصصی نیامد، اینجا میگیم پس این تکلیف قاعده اولیه‌اش این است که به ذات مکلف تعلق پیدا کرده، پس منبعث از ملاکات واقعی است. و در نتیجه میگیم خب حالا اگر از اینجا بعدش که میریم توی عبارت شیخ مثلا بگیم اگر بعد از 50 سال مخصص آمد، کشف از این میکنه که اینجا خداوند این قانون رعایت نکرده، اینجا معلوم میشه که آقا اون تکلیف به مخاطب به عنوان آخر بوده. اگر دیدیم که آقا نه اصلا مخصص تا الا زمان و محاضا نیامده، این قانون جاری میشه. قانون که جاری میشه دیگه یشترکو بین قائب و حاضر در تکلیف. من بخوام اجازه فرمایید، چون خیلی عبارتش دقیقه یعنی عمیقه، الا ان ظاهره و انه تکلیف المخاطب به ذاته لا به عنوان آخر، فیکون ظاهرا فی التکلیف الواقعی المنبعث عن المصالح الواقعیه الذاتیه دون العرضیه، فیشترک غیر المشافه مع المشافه فی هذا التکلیف بعد علت الاشتراک. بعد میفرماید والوقوف على الخاص المتأخر یکشف، یعنی حالا اگه بعد از 50 سال یه مخصصی آمد، ما میفهمیم که این تکلیف در حین صدورش لم یکن مرتبا على المکلف بذاته، از اول متوجه ذات المکلف نبوده، بل به عنوان آخر بوده، به حسب مقام فعلیه لا به حسب مرتبه الواقع، فهم و تدبر. این عرض میکنم که جواب مرحوم اصفهانیه. حالا بفرمایید.
اما وقتی ما میگیم که مسئول در امارات در حکم مواصله و فرمان هایی میشه، ما در فرات آنسومات داریم امارا مسئولیشه نظر شیخ همزا چیه فرمانم در حکم مواصله میکنه یا در نظر پیادش بکنیم، می‌تونیم حکم واقعی رو به دست بیاریم و خواهی اشتراک رو هم شیاده بکنیم. به اتفاق نبیه من رو مانکوش می‌کنم در حکم می‌کنیم، خودم نمیشه خواهی اشتراک رو داری کرد. و ثانیا اگر ما بکنیم در مولا در مونتشنه
بابطه آقای جهادن اشغال در عمومات قرآنی، ما در عمومات قرآنی جهل و تماثل نداریم. نه این اماراتی که حالا در این روایات یا از نظیر این طرق برای ما میاد، اینجا بحثی که آیا مجهول حکم مواصل یا چیز دیگریه، ولی الان یه عام قرآنی آمده. تو عام قرآنی که ما دیگه نمیم شاره اومده یک حکمی مماثله با لوح محفوظ درست کرده، این که دیگه خبر واحد نیست که، این که دیگه برای شما نه، بله، ولی اماره ایست که درش، یعنی به یک معنا اماره است، اما به این معنا که ما اون نزاع در باب امارات این در عمومات قرآنی جاری نمیشه، ما نمیشه در عام قرآن اون نزاع رو جاری بکنیم. چیا؟ یعنی نه مکلف من حیث و انهو مکلفون، لا من حیث اینکه یه مصلحت عرضی همراهشه. ببینید یه وقت مکلفی به خاطر یه ضرورتی خدا براش حکم جعل میکنه، این میشه عنوان عرضی. اما یه وقت مکلف من حیث و انه مکلفون، خب اگه من حیث و انه مکلفون شد تا روز قیامت هر کسی شد مکلف، این تکلیف رو داره. نه نه، عرضی یعنی عنوان زائدی بر عنوان مکلف بودن، بله. مثل این که میگه آقا به این مکلف بگیم تو باید انفاق کنی. چرا؟ چون پول زیاد داره. خب تو این حکم دیگران مشترک نیستن. این یه عنوان عرضی اینه. این یه عنوان عرضیه. چی؟ نه. خیلی حالا ببینید نه. ما حالا داریم میگیم که یه تکلیفی در یه جا به یه عنوانی آمده. شما بعدا یه قاعده میارید و اگه ضرر شد هر جایی. ولی دار در باب ضرر هم میگن ضرر شخصی مثلا. نه ضرر نوعی. اینجا مرحوم اصفهانی میگه که اگر یه عنوان عرضی بیاد مثلا یه مصلحت مقطعی یک زمانی بوده. مصلحت مقطعی یک زمانی اقتضا کرده یک حکمی رو خداوند متوجه مکلفین همون زمان کرده. خب این دیگه پیداست قاعده اشتراک نیز نمیاد. اما اگر گفتیم یک حکمی رو متوجه مکلف کرد من حیث و انه مکلفون، اینجا قاعده اشتراک جریان پیدا کرده. چی؟ چرا؟ مخصوص مشافه، یعنی خطاب مخصوص مشافه. اما یک اصلی رو پایه‌گذاری میکنه اصفهانی، اون اصل موضوع قاعده اشتراک رو درست میکنه. والا خطاب نه بید آقا ما نمیم اصل رو در اون خطاب بیاریم، یعنی از خود اون خطاب بگیریم. اگر اصل رو از اون خطاب بگیریم وقت به فرمایش شما میاد آقا پس این اختصاص مشافه پیدا نکرد. ما میگیم آقا با یه ادله قدما گفتن خطابات قرآنیه مختص مشافهینه. محاله وقتی پیامبر در مسجد داره یک خطابی میکنه این خطاب شامل اونایی که توی مسجد نیستن یا شامل اونایی که میخوان 50 سال دیگه به دنیا بیان بشه. حالا رو قول اونا بگیم پس مختص مشافهینه. و اصفهانی میگه ما یه اصلی داریم اینجا، این اصل از این خود اختصاص نگرفتیم. ما اگر اصل از اختصاص میگرفتیم میگفتیم خب با این اصل دیگه لا معنا للاختصاص، همین رو میخواید بفرمایید دیگه. این اصل از جای دیگه گرفتیم. بگیم اصل این است که آقا در توجه تکلیف، تکلیف رو مولا به ذات مشافه به ذات مکلف آه؟ این هم یه قاعده دیگه مثل اصل اغلایی که میگه آقا یک اصل راجع بین الاغلاست در باب جعل احکام. شما بید در این فقط در شریعت هم هست، چون ما در جای دیگه تکلیف شرعی که نداریم. ظهور اولیش در این هست که تکلیف متوجه مخاطبه، مزات مخاطبه، نه مخاطب با عناوین عرضیش، ذات مکلف نه مکلف با عناوین عرضیشه. و اگر این شد قاعده اشتراک درست میشه. نه او. نه نه او میگه در هر او اصلا کار به تکلیف هم نداره. میگه آقا اصل اولی که اصلی که شیخ میگه که اصل اغلاییه این است که هر کلامی هر ظاهری داشته باشه متکلم باید همون ظاهر رو واقعا اراده کنه. نه شیخ دیگه حرف از ملاقات اولیه رو نزده اصلا. اشکال کرد به شیخ. بله نه حالا ممکنه شیخ هم بگه منظورم ولی اون اصل اغلایی اینو اثبات نمی کنه واقعا. یعنی همین این واقعا هست که شما الان ببینید تو تمام اغلا چه متدین چه غیر متدین، اگر کلام یک کسی ظهور در اهانت داره، داره با لفظش اهانت میکنه، ظهور در اهانت داره، اما میگه نه من مراد جدی اهانت نبوده احترام بوده، قبول نمیکنن. میگن این ظاهر همون مراد واقعیت هم هست. میخواد بحث دین و تکلیف و این شریعت و اینها باشه میخواد نباشه. لذا اینجا دیگه اصلا رفتن تو ملاقات واقعی معنا نداره. بگیم آقا این ظاهر واقعا مراده. اصل شیخ همین مقدار رو دلالت داره. خب ما عرض می شود که فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم اصفهانی رو گفتیم. اینجا یک بحث این است، یه تحلیلی راجع به این مجموعه کلام شیخ و اصفهانی بکنیم و این کلام رو تمام بکنیم و بعد بریم سراغ مطلب آخون، که چون بحث از اونجا شروع شد که مرحوم اصفهانی در قسمت اول فرمایش آخون اشکال کرد، گفتیم کلام آخون سه قسمت داره، قسمت اولش اینجا تقریبا تمام میشه، قسمت دوم و سومش میمونه. حالا باید همینجا بحث رو دیگه تمام بکنیم. بله بحث رو تمام میکنیم، چون این بحث دوران به نسخ و تخصیص تقریبا یک هفته دیگه ما باید مهمانش باشیم. لاغت عرض میکنم که انشاءالله بعد از تعطیلات این بحث رو دنبال میکنیم. من فقط دو تذکر بدم، یک تذکر این که از درسی سلان که اینجا بعده از خصوصیات و عرض می شود شرایطی که در ماه رجب و اینها هست همه ما رو واقعا استفاده بکنیم و بالاخره ما که حالا در کنار سفره الهی نشستیم به حمدالله، ماها بیشتر باید از این دستورات و این عرض می شود که اموری که در ماه رجب مخصوصا وارد شده، که الان هم الحمدلله توفیق حضور در ماه رجب داریم، زیاد استفاده بکنیم. ما باید با همین ادعیه که حالا دعاهایی که مرحوم سید در اقبال آورده در ماه رجب بسیار دعاهای مفصلیه و چقدر دعاهای پرمعناست، این باید مداومت بر او داشته باشیم، بر نمازهایی که در این ماه مطرح شده، قرائت سوری که مطرح شده، تا میتونیم بالاخره استفاده کنیم انشاءالله که مقدمه بشه برای ماه مبارک رمضان انشاءالله. نکته دومی است که این خب ما الان امروز تعطیل میکنیم، تقریبا سه هفته در سال تعطیل، هفته هم میشه شنبه سه هفته آینده انشاءالله که خدمت آقای میرسیم. درست ما به حسب ظاهر تعطیلیم، ولی طلبه واقعی تعطیلی نداره. در عین این که میتونه همراه با خانوادش هم باشه، طوری فراهم بکنه که اونها بالاخره تفریحاتی هم داشته باشن، میتونه مشغول درس و بحث باشه. ببینید آقایون، ما گاهی اوقات یه چیزا رو تلقین میکنیم، ما تعطیلیه رفتیم سفر دیگه درس و بحث رو گذاشیم کنار، اشتباهه. بزرگان ما سفر میرفتن کتاب همراهشون بوده، عرض میشوند که منطقه حالا در ایام عید دید و بازدید اینا به مقدار لازم که انجام میشه بلا فاصله بر اصل کار خودمون، نباید این اصل کار ما تعطیل بشه. درس هایی که حالا از اول سال تا حالا خوندیم یک مرور اجمالی بفرمایید و اینها در ذهنتون بمونه. این درس ها خب هر چی درس عمیق‌تر باشه اتفاقا بیشتر نیازی که آدم برش عرض می‌شود که تکرار بکنه، هی مرور بکنه، مرورش بیشتر لازمه. انشاءالله راجع به مباحثتونم و درس های برنامه داشته باشید، هفته هم خدمت آقایون می‌رسیم. و صلی الله علیه و آله.